هفته با ما همراه و همدل خواهید بود. دوستان عزیز دعوتو میکنم با ما باشید. در اولین قدم اولین برنامه از این بخش رو بشنوید. صورت ماه امشب ویژه برنامه شعر و ادبیات فارسی است که تقدیم شما خوبان میکنیم.
دلم امشب صاف است، آسمان هم آرام و هزاران فانوس و نسیمی زیرک سعی دارد که بفهماند شب مظهر این همه تاریکی و دلتنگی نیست. به گمانم فردا روز خوبی باشد. صورت ما به من میگوید صورت ما مرا ببین و برای سفر شتاب مکن، بیا و بر سر من خانه را خراب مکن. پس از تو ثانیه هایم به چنگ دستاس است و دانه های دلم زیر سنگ دستاس است. غمت چو دانه که فردا جوانه خواهد زد، هزار مرتبه ام تازیانه خواهد زد. مگر قرار نشد غمگسار من باشی، میان معرکه ها ذوالفقار من باشی. مگر نه قبل ورودم قیام می کردی و گاه پیشتر از من سلام می کردی. ز جای خیز، جواب سلام می خواهم. نگاه نیمه تمامت تمام میخواهم. چه شد که زندگیت راز سر نمیگیری و مرغکان مرا زیر پر نمیگیری؟ فضای سینه من گرم درد و آه شده است. به سان بازوی تو روز من سیاه شده است. مرو که موج نیازم به راه می افتد، پس از تو یوسف اشکم به چاه می افتد. مرو که چینی این دل شکسته تر نشود، غریب خسته این شهر خسته تر نشود. هنوز ناله جانکاه تو به پشت در است، تنت از آتش آن روز خصم شعله ور است. سخن اگرچه نگفتم ولی دلم پر بود، نگاه من که همیشه به خاک چادر بود. کنون به پیکر یاست شقایق افتاده است، نگاه کن که حسینت به حقهق افتاده است. خدا کند که غمت سینه محترق نکند و دخترت که بیاید ز قصه دق نکند. به نام پروردگار مهربانی ها. درود به شما هموطنان خوب و نازنینم. امیدوارم که در هر جای مرز و بوم پاک ایران هستید تندرست و امیدوار باشید. بسیار خرسندم که بار دیگر فرصتی دست داد و با برنامه صورت ماه از شبکه رادیوی گفتگو خدمتون رسیدم. شعری که براتون خوندم مثنوی بلندی بود که چند بیتش رو انتخاب کرده بودم از جواد محمد زمانی که در کتابی به نام شرح کبود که گزیده اشعار فاطمی است به کوشش جواد حیدری به چاپ رسیده. اگر بخوام کاملتر معرفی کنم، انتشارات آرام دل این کتاب رو در سال 1389 به چاپ رسونده. امیدوارم که این شعر زیبا شایسته لحظات غمبار شما باشه. شب شهادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها است و طبیعی است که شعری اگر تقدیم حضورتون میشه و بحثی به سمت این موضوع حتما گرایش است. برنامه امشب موضوع اصلیش، محور گفتگومون، شعر و ادبیات انقلاب و دفاع مقدس است. البته مقدمی هرچند کوتاه در باب شهادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها تقدیم حضورتون خواهد شد و بعد به سراغ گفتگو خواهیم رفت. شما تلفن برنامه در اختیارتون هست، مثل همیشه با ما در میون بذارید حرفاتون رو، پیشنهادی، انتقادی، چیزی اگر قابل گفتن هست، با شماره 27-86-10-35. و اگر اهل پیام کوتاه هستید و دوست دارید که بنویسید اندیشهاتون و نظرهاتون رو، سامانه 30,000-10-35 برای همین کار طراحی شده. اما دستن در کاران برنامه صورت ما مثل همیشه تهیه کننده بهزاد محمودزاده عزیز هست، خلاق و توانا، هماهنگی غزالی عمیدی هست و صدا بردار هم دوست مهربانم بهنام رحمتی عزیز. بندم که رشید کاکاوند، افتخار میکنم که با شما هم سخنم و امیدوارم که امشب گفتگوی خوبی در موضوعی که خدمتتون عرض کردم بتونیم ترتیب بدیم و لحظاتتون پربار باشه.
آغاز راهم چون به عشق تو رقم خورد، با من بمان تا انتها، مرا رها مکن. در این سیاهی خدا مرا رها مکن، ای آشنا بی آشنا مرا رها مکن. با این هوا عمری نفس کشیدم ای خدا، میمیرم اینجا بی هوا مرا رها مکن. چو کشتی شکسته ای که غرق می شود، به حال خیش ناخدا مرا رها مکن. چو رود جاریم مگر تو مقصدم شوی، به دشت های ناکجا مرا رها مکن. مرا رها مکن چو برگ زرد کوچکی، به زیر پای بادها مرا رها مکن. مگیر مهر خیش را ز باغ باغبان، خدای من در این هوا مرا رها مکن. اگر چه عاشق کسی به غیر تو شدم، ولی به جرم این خطا مرا رها مکن.
خب بعد از کاری که با صدای سالار عقیلی عزیز شنیدیم، فرصت شایسته‌ای به دست اومده که من مهمانان امشب رو خدمتتون معرفی کنم، کارشناسان محترمی که قرار گفتگوی اصلی برنامه رو پیش ببرن. به ترتیبی که برای بنده نوشتن میگم، پژوهشگر و نویسنده محترم دفاع مقدس جناب آقای محمد علی صمدی عزیز، درود بر شما، خیلی خوش آمدید. آغاز کلام رو بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. باز توفیق بود در خدمت شما هستیم، انشاءالله که مسلم ثمر باشه. گفتم
سپاسگزارم از حضورتون. مهمان عزیز دیگرمون عضو محترم هیئت مدیره مجمع ناشران رفاه مقدس و مدیر گروه مطالعات اندیشه ورزان جناب آقای امیر شهریار امینیان عزیز، درود بر شما، خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم ضمن عرض تسلیت و تعزیت به مناسبت ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیه، امیدوارم که مخاطب ها از گفتگوی امشب بهره خوبی ببرن.
انشالله با حضور شما بزرگواران همینطور خواهد شد. دیگر پژوهشگر منتقد و نویسنده محترم دفاع مقدس، دکتری جامعه شناسی فرهنگی و مهمان عزیزمون جناب آقای دکتر امیر محمد عباس نژاد عزیز، درود بر شما، خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شنوندگان محترم و اساتید حاضر در این جمع. تسلیت میگم شهادت فاطمه زهرا سلام الله علیها خدمت شما و شنوندگانتون.
سپاسگزارم از حضورتون. مهمان عزیز دیگرمون داستان نویس و نویسنده محترم دفاع مقدس جناب آقای حسن گلچین، درود بر شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده خوشحالم که در این جمع هستم، امیدوارم که جلسه پروار و خوبی باشه برای شنوندگان.
امیدوارم حتما همینجور خواهد شد. و نهایتا مهمان گرامی برنامه نویسنده و محقق محترم ادبیات و دفاع مقدس جناب سعید زاهدی عزیز، درود بر شما.
سلام، منم امیدوارم که گفتگوی خوبی شکل بگیره.
سپاسگزار از حضور شما مهمانان گرامی. حتما مطمئنم که امشب گفتگوی خیلی خوبی خواهیم داشت با حضور شما بزرگواران. و اما همراه بنده نویسنده و خواننده بخش اخبار ادبی امشب یعنی سرکار خانم سودابه کامران هم هستند که درود میفرستم به ایشون و خوش آمد میگم.
من هم سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان محترم، مهمانان حاضر و جناب آقای کاکاوند استاد عزیز،
درود بر شما. اگر همراهان برنامه حاضران این استودیو مهمانان گرامی رخصتی به بنده بدن، چند کلمه هر چند کوتاه درباره شب شهادت بانو فاطمه زهرا سلام الله علیها با خانم کامران صحبت کنم که تنها بانوی این گفتار و گفتگو هستند و شاید از دید یک خانم بهتر بشه درباره شخصیت حضرت فاطمه سلام الله علیها صحبت کرد. خانم کامران، غیر از این که حالا تو شعری هم که بنده خوندم اول برنامه، غیر از ماجرای شهادت حضرت فاطمه زهرا و این خب دختر عزیز پیغمبرمون سلام الله علیه بودن و همسر امام اول و مادر امامان بعد از او، درباره شخصیت ایشون و منش و رفتار او در زندگی شخصی و در زندگی اجتماعیش، نه این که حرفی زده نشد اما خیلی متمرکز نشدیم انگار در روزگار خودمون. چقدر میشه از شخصیتی مثل بانو فاطمه زهرا سلام الله علیها به عنوان یک الگو، به عنوان یک شخصیت کامل در روزگار خودمون استفاده کنیم؟ مثلا روزگار ما این قابلیت رو داره که آدمی در قواره ایشون رو الگو قرار بده؟
ولی منم شهادت حضرت فاطمه سلام الله رو تسلیت عرض میکنم و ایشون رو در جایگاه یک دختر، یک همسر، یک مادر الگویی میدونم که هنوزم که هنوز مثال زدنی هستن، به خصوص شخصیت اجتماعی تاثیرگذارشون، ساده زیستیشون، مهارت ارتباطیشون، به خصوص در رابطه با مسائل جنگ، در رابطه با همسرشون، در رابطه با پدرشون و تطبیقش با دنیای امروز، جامعه امروزمون میتونه کاملا مثال زدنی باشه. اون ساده زیستی که ایشون داشتن توی زندگیشون و در واقع اون صبر و استقامت و پایداری که به عنوان یک همسر، به عنوان یک مادر میتونست یک نمود واقعی و کامل داشته باشه از یک زن کامل.
بسیار خوب. چون موضوع امشبم ادبیات انقلاب و دفاع مقدس است، ما نمونه هایی داشتیم در دوره به خصوص دفاع مقدس از مردان سلحشوری که در جبهه ها بودند و قهرمانان ملی ما شدند. بحثی هم فعلا رو اونها نداریم. که حتما بحث مفصل خواهیم کرد. اما با عنوان جوان و میانسال فراوانی بودند که بخش کوچکشون حتی در جبهه ها حضور پیدا کردند، در میدان های جنگ به شکل های مختلف در خط مقدم بودند، حتی یا به عنوان پشتیبان، پرستار یا شکلهای امدادی، یا حتی بعضی وقتا در شهرهای مرزی گرفتار جنگ شد، اصلا مقابله رو در رو کردن. اما بخش زیادی از زنان سرزمین ما در واقع خانواده هایی رو سرپرستی می کردن که سرپرست های خانواده توی جبهه بودند، یا محرک و مشوق جوانانی می شدن که قرار بود جانشون رو و حتی آینده اجتماعی خودشون رو نثار سرزمینی بکنن که براش می جنگیدن، یا آرمان هایی بکنن که براشون اهمیت داشت. میشه از این آدم ها که شاید رفتارشون کوچیکتر از رفتار رزمندگان ما در جبهه نبود، اتصالی با حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها برقرار کنیم، با توجه به این که ایشون هم پشت جبهه حضرت امیر بودن دیگه، در واقع در روزگار خودشون. حضرت علی علیه السلام گرفتاری های کوچیکی نداشتن، از جهت سیاسی، از جهت اجتماعی و حتی روابط مذهبی و انسانی که در روزگارشون بود، و یک زن بزرگ قاعدتا پشت این مرد باید می بود. آیا این زن بزرگ رو اگر قوارش رو ملموستر کنیم، کوچکتر کنیم، میشه در بین بانوان دوره جنگ جستجو کرد؟
بله آقای کاکاوان، همینطور که شما فرمودین، تمام کارهای بزرگ ما توی جامعه احتیاج به یک پشتیبانی و حمایتی داره که خوشبختانه تا الان متوجه شدیم که خیلی از این پشتیبانی ها توسط بانوان عزیزمون صورت میگیره. از جمله مسائلی که در جنگ پیش اومد، پشتیبانی که خانم هایی که حالا در مسجد جمع می شدن، یا خانم هایی که همسرانشون و پدرانشون رو پسرانشون رو بدرقه می کردن و محیط خانواده رو گرم نگه می داشتن برای اینکه خاطر مردانشون در واقع جمع باشه، برای اینکه از مرز و بوم دفاع بکنن. همه اینها نشأت گرفته از الگوی بزرگ زنان مسلمان بوده. در واقع همه اینها حضرت فاطمه رو تونستن یک الگویی قرار بدن برای اینکه بتونن این حمایت ها رو نثار مردانشون بکنن. جهت محکم بودن، جهت پایداری، جهت صبر، و من فکر میکنم که به نوعی همه زنان ما توی جامعه یک حضرت فاطمه کوچک در قالب کوچکتری هستند که تونستن این جامعه رو با تمام سختی هایی که تا الان پیش اومده توی این مملکت پیش ببرن.
سپاسگزارم، بس خیلی جالب و جذاب بود. البته دهه فاطمیه رو پیش رو داریم و حتی ایام بیشتر از اون، و میشه درباره موضوع در شبهای دیگر مفصل صحبت کرد. اما واقعیت اینه که در مقابل یک همچین زنانی ما زنان فراوانی هم داشتیم که در واقع کنترل احساس و اراده مردانشون به شکل طبیعی در دست اونها بود. بسیاری از رزمندگان و قهرمانان دوره جنگ ما از یادآوری کشته شدن یا ویران شدن شهرها، یادآوری قدرت نظامی دشمن دلشون نمی لرزید، اما ممکن بود اشک مادر یا اشک همسر دل اونها رو بلرزونه و یک لحظه پاهاشون سست بشه برای آمدن. این ماجرای خیلی حساس و دقیقی در روایت دفاع مقدس که چطور یک مرد فرزندش و همسرش و خواهرش و مادرش رو میتونه در خانه رها کنه و برای یک آرمان بزرگتر به جبهه بره. و همه این خانواده ها کسایی نبودن که در واقع تشویق کنن مردشون رو یا جوانشون رو. اینها اوضاع دراماتیک شگفتی ایجاد میکرد که جنگ رو با همه زیر و بمهاش جذابتر میکنه. حالا وقتی میگم جذاب، شنوندگان عزیز اون فکر نکنن که جنگ رو به شکل فی نفسه ما چیز جذابی میدونیم، نه، جذاب از این جهت که نگاه کردن به این موضوعات جلب نظر میکنه، تاییدش نیست. اگر اجازه بدید بحث رو شروع کنیم، و من پیش از این که بحث شروع کنیم یک شعر در حوزه دفاع مقدس بخونم، یکی از شعرهای خوبه دفاع مقدس، اون که تایید کنندم با اشاره حالا دست و بازو میگه که من یک موسیقی هم برای پخش میکنم، تو شعر رو بخون. یه شعر خیلی خوب محمد رضا عبدالملکیان، شعر خیلی خوب کشورمون، در توصیف بچه هایی که از جنگ تأثیر گرفته بودن و خونه هایی که تصویر جنگ در اونها بود گفته، که فکر میکنم یاداوریش حداقل این که خاطر انگیز باشه برای دورانی که از سر گذرانده ایم. سرباز کوچکی است، با جنگ بزرگ شده است و از جنگ 18 روز کوچکتر است. هر چیز و همه چیز در ذهن کوچکش به جنگ می پیوندد و بازی های هر روزش چیزی فراتر از جبهه کوچک نیست. با بالش ها و پشتی ها سنگر می سازد و بی مسلسل کوچکش از سنگر پای به بیرون نمی گذارد. در ذهن کوچکش نقش های مدور قالی مینهای دشمن است. همیشه پا را به احتیاط بر زمین می گذارد. در خیابان به هر نظامی سلام می کند و در اتوبوس خود را تا کنار آنها می کشاند. هر وقت کاغذ و خودکار می خواهد، می دانم که از جبهه نامه‌ای برای ما نوشته خواهد شد. هر روز نان سفره را میان سربازهای خیالش قسمت می کند، با آنها بر سر سفره می نشیند و با آنها غذا می خورد، بر لیوان آب پل می بندد و ریحانها را از آنها از آن عبور می دهد. از نمک پاش نارنجک می سازد، از قاشق خم پاره، از چنگال چلچله و لبه های نان بربری را با سبزی می پوشاند، تانک را استتار می کند. هر روز و هر روز چندین بار سربازها، تانک ها و هواپیماهایش را در دو سو می چیند. او همیشه در یک سو می نشیند و گاهی من و یا مادرش در سوی دیگر. او همیشه ایران است، او همیشه پیروز می شود و او همیشه از کشتن هیچ سربازی خوشحال نمی شود. شبهای بمباران با اولین آژیر مسلسل کوچکش را بر می دارد و چراغها را خاموش می کند. او با معصومیت کودکانش استرابش را از ما پنهان می کند. با صدای هر راکت دستای کوچکش بر گردنم گره می خورد. او می گوید سنگر گرفتم و من می دانم پناه آورده است. مهتاب نگاه هراسناک کودکم را در چشمانم می نشاند و تپش های قلب کوچکش خروش خشم را در رکهایم می گرداند. در خانه سکوت است و در آسمان آوار بمباران. او میگوید سنگر گرفتم و من با سرانگشتان قلبم کتاب مظلومیت را در چشمان معصوم سرباز کوچکم ورق میزنم.
یاد من باش اگه خوابی، اگه بیدار، یاد من باش به همین بهانه یک شب، حتی یک آه، یاد من باش، یاد من باش. اگه دنیا با تو مهربون نمیشه مثل عکسای قدیمی، زندگی جوون نمیشه، یاد من باش. اگه سنگم، اگه خاکم، اگه رودم، برا تو خاطر گفتم، واسه تو خاطر بودم. اگه بارون و بیابون منو گم کرده تو چشماش، گاهی وقتا مهربون شد، گاهی وقتا یاد من یاد من با.
خب حالا به موقعیتی رسیدیم که بهتره هرچه زودتر گفتگو رو آغاز کنیم و درباره شعر و ادبیات انقلاب و دفاع مقدس و البته فکر میکنم بیشتر درباره ادبیات دفاع مقدس صحبت کنیم، اگرچه دفاع مقدس رو نمیشه از انقلاب جدا کرد، یعنی روحیه، اندیشه و آرمان‌هایی که در دوره دفاع مقدس جریان داشت در بین مردم ما از رنگ و جنس آرمان‌های انقلاب بود و ادامه طبیعی اون بود. حالا جنگ ناخواسته شروع شد و یه جور ادبیات انقلاب نتونست اون شکل کامل خودش رو پیدا کنه، اما به شکل ادبیات دفاع مقدس در واقع خودش رو نشون داد. من فکر میکنم بریم سراغ نقطه های درخشان ادبیات دفاع مقدس، چون پیش از این چند برنامه داشته ایم و گاهی با آسیب شناسی این ادبیات پرداخته ایم و حالا وقتش که نقاط درخشانش رو ببینیم. چیزی که مسلمه بعضی از ژانرها و انواع نوشتار در موضوع ادبیات دفاع مقدس شکل گرفت، قوام پیدا کرد، مثل ادبیات مستند، مستند نویسی، گزارش نویسی، خاطره نویسی که مختص ادبیات دفاع مقدس است. خب اگر اجازه بدید از دوستان از یک طرف من شروع کنم که صحبت رو آغاز کنیم و میتونید هم دیگر رو حمایت کنید، حرفای هم رو کامل کنید، اگر جای اعتراضی به سخنی هست بدون اینکه تو هم صحبت کنیم که شنوندگان آزرده بشن، گفتار رو به شکل گفتگو پیش ببرید. آقای زاهدی عزیز از سمت راست من که نشسته اید شما شروع کنید، دیگر دوستان هم ادامه خواهند داد.
خب راستش من قبل از اینکه حالا شما بفرمایید از در واقع نقاط درخشان شروع کنیم، داشتم فکر می‌کردم که اگه بخوام یه موضوعی رو امروز مطرح کنیم چی باشه، به ذهنم رسید این رسید که حالا شاید خیلی نقطه درخشان نباشه، ولی خب به زعم خودم سوال مهمیه با توجه اینکه دوستانم گفتن که تو این حوزه کار کردن. ببینید جنگ در واقع یک اتفاق ویژه است.
بله.
حوادث شدید و زیادی تو دوره زمانی کوتاهی اتفاق میفته و آدمای عادی توی جنگ تبدیل میشن به قهرمان. درام به چی نیاز داره؟ قهرمان. پس معمولا میبینیم که درام های بزرگ هم که ما مثلا اسم میتونیم ببریم توی تاریخ ادبیات جهان، در واقع تو بسیاریشون تو موقعیت های جنگی شکل گرفتن. خب حالا من چند وقته که ذهنم درگیر اینه که فکر کنم این سوال خیلی از ما هست. جنگ ما یک جنگ پر از حادثه، طولانی مدت و پر از اتفاقهای عجیب و نابه، حداقل اینقدر که همه ما در واقع دوستان همه کار مستند کردن، کار در واقع خاطره نگاری کردن و از این اتفاقات زیاد توی جنگ در واقع 8 ساله عراق علیه ایران اتفاق افتاده. اما یه سوال من دارم، یعنی دغدغه ذهنی دارم که چرا ما تا حالا نتونستیم یه قصه جهانی داشته باشیم، یعنی نتونستیم یه درامی درست کنیم که این درامه در واقع برد جهانی داشته باشه. حالا جهانی نه، حداقل از کشور خودمون تو اطراف، در واقع تو فرهنگ شبیه فرهنگ خودمون که همین منطقه خودمون میشه، حداقل برد داشته باشه. یعنی ما هنوز نتونستیم یه درامی درست کنیم، حداقل من اینقدری که در جریان هستم ما چنین درامی نداریم که بگیم خب این درام الان مثلا دیگران اومدن خوندند و متاثر شدن و گفتن که خب، یعنی توی کلاس جهانی باشه دیگه. خلاصه کردم دوست، یعنی فکر میکنم که اگه این موضوع اون باشه و دوستان دربارش صحبت کنن شاید اتفاق خوب باشه که ما درباره در واقع ادبیات ما در دفاع مقدس چجوری میتونه پیش بره که بتونیم این اتفاق در واقع به زودی حداقل بیفته.
بسیار پرسش خوبیه. البته پیش از این باید یه پرسش دیگری رو مطرح کنیم و اون که آیا ادبیات داستانی ما فارغ از حالا ادبیات دفاع مقدس که حدود یک قرن سابقه داره، از ابتدای این قرن از سال 1300 که به شکل رسمی داستان نویسی در ایران آغاز شده، چند بار تونسته رمان یا داستانی در قواره ادبیات جهان خلق کنه؟ آیا ادبیات داستانی ما به اون قوام رسیده که این کار رو بکنه؟ چه در موضوع دفاع مقدس ای در موضوعات دیگر ما داشته ایم؟ اگر داشته ایم بریم سراغش و ببینیم چرا این اتفاق افتاده. اگه نداشته ایم که خب نداشته ایم دیگه. وقتی ما ادبیات داستانمون هنوز به اون مرتبه نرسیده، چه توقع داریم در دفاع مقدس یه همچین اتفاقی بیفته؟
راستش که ببخشید بخوام ادامه بدم، اینه که خب اشکالی نداره، نمیخوام خیلی اینا رو از هم جدا کنم. ادبیات دفاع مقدس در ادامه ادبیات ما در این کشوره و خب جنگ در واقع، این جنگ 8 ساله در واقع خمیرمایه‌ای به ما میده که این اتفاق میتونسته بیفته.
ما از موضوعی داشتیم زمینشو، باید دید که ادبیات ما اون توان رو داشته یا این توان رو در خودش